بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 25، 31 مرداد ماه 1399، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما، تسلیت عرض میکنم فرارسیدن ماه محرم رو خدمت همه شما عزیزان و بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که حادثه کربلا به اذعان همه و خیلی از افرادی که اسم بردم برای شما یک حادثه غیر طبیعی است و قابل مقایسه نیست در دنیا. نه اینکه در دنیا ظلم صورت نگرفته، کشت و کشتار صورت نگرفته. چرا؟ صورت گرفته، تعدادش از این هم بیشتر بوده. اما یک سری ویژگی هایی داره که یه جامعیتی میده به کربلا و مواردی رو عرض کردم چه بسا بشه بهش اضافه هم کرد. اون تا اون چیزی که به ذهن بنده رسید اینا اهم موارد. دو مورد مونده عرض کنم و وارد بحث امشب هم بشم. مورد دیگه این که حادثه کربلا در عین اخلاقی بودن سیاسی ترین اتفاق تاریخ اسلامه. ما اتفاق نداریم در تاریخ اسلام به اندازه کربلا سیاسی باشه، چون خیلی جاها میدونید دیگه عده دنبال جدا کردن اخلاق از سیاستن. میگن اصلا سیاست یعنی دروغ، سیاست یعنی پدرسوختگی. یه سیاستمدار، سیاستمدار خوب، این غربی ها میگن ماکیاولیسم که حاکمه بر سیاستمداری و حکمرانی غرب، یعنی همین. نیکولا ماکیاول میگفتش که اگر یک سیاستمدار اخلاق مدار باشه، سیاستمدار خوبی نیست. اگر شما در شهری بری و مردم اون شهر به تو احترام بذارن به خاطر اخلاقت و در شهر دیگری به حرفت گوش کنن چون ازت میترسن چون خیلی سیاسی، تو بدون تو شهر دوم موفقی. یعنی با این معیار و مبنا حکومت امیرالمومنین امتیازی نمیگیره و حکومت معاویه بهترین امتیاز رو میگیره. شما میدونید که از این غربی ها حرف جالبی زده، گفته اگه شما میدونستید معاویه چه خدمتی به ما کرد، تو تک تک شهرامون مجسمه‌شو میزد. غربیه در مورد حکومت معاویه میگه. کربلا کامل اینو زیر سوال میبره. اخلاقی ترین اتفاقی که ما سراغ داریم بخوایم بگیم، میگیم عاشورا. بارها عرض کردم، هر بارم میگیم من گویندم کیف میکنم، توی شنوندم حال میکنی. میگه وقتی ابو عبدالله به میدان داشت میرفت، حضرت زینب نقل میکنه که میگه من دیدم نوک خنجر و شمشیر رو برداشت، بقول این پیرهن زیرین رو شروع کرد پاره پاره کردن. میگفتم چیکار داری میکنی؟ گفت این جماعتی که میبینم به هیچ رحم نمی‌کنم، دارم اینو پاره پارهش می‌کنم که میل پیدا نکنن این پیرهنو در بیارم. بماند که همون هم در آوردن. این همون پیرهن پاره است که روزه‌هاشو چه بسا شنیدید. بعد از زینب سلام الله علیها نقل می‌کنه، میگه من دیدم روی اون یه پیرهن آبی لاجوردی خیلی خوشگل تنش کرد. و من پرسیدم که آقا این پس برای چه؟ همون اونی که برای لباس میاد ناامید برنگرده. یعنی دقیقا وسط دعوا نرخ تعیین کردن. میگن وسط دعوا نرخ تعیین نکنید. نه نرخ تعیین میکنید. کاملا اخلاق باید رعایت بشه. اصلا سیره اهل بیت امیرالمومنین همینطور بود. وقتی سبا معاویه در صفین آب و بس به روی امیرالمومنین، حضرت یه طراحی نظامی کرد، بالا دست رودخونه رو پس گرفت. امر راست به معاویه برگشت گفت بدبخت شدیم. الان که سپاهمون تارومار بشه خاطر تشنگی بزنن برن. معاویه برگشت جواب داد گفت خیال تخ علی بابا نمیبنده، من میشناسمش. یکی از همین تروریستا در یکی از استانهای مرزی ما خیلی ترور انجام داد، خیلی از مردم رو کشت و کشتار کرده بود و ناامنی به وجود می آورد اینا. بنده جایی بودم شنیدم که به یه گفته بودن که بهت امان داده بودن بیا با هم مذاکره کنیم که مثلا چی میخوای تمومش کنی و این ناامنیا رو فلان. یه هم اومده بود گرفته بودنش. خبرش رو به رهبری ایشون گفته بود که نباید ولش کن. شما به او امان دادید. این ناجوان مردونه است. باید که میخواد باشه. کربلا اخلاق و سیاست کنار هم آورد. من نمیگم. واشنگتن ایروینگ سیاستمدار نویسنده بهش میگن پدر داستان کوتاه امریکا. رمان نویس. او میگه سیاسی کربلا عاشورا سیاسی ترین اتفاق جهان اسلام است. کی گفته نمیشه یه سیاستمدار با اخلاق باشه؟ کی گفته یه سیاستمدار حتما باید دروغ بگه؟ لزومی نداره هر را حرف راستی رو بزنه. دقت بفرمایید. مثلا فرض کن یه سیاستمدار مطلع، مثال میزنم مثلا تا فردا میخوان نمیدونم مثلا تهران 60 ششو منفجر کنن. حالا گفتن این به مردم چه حسنی داره؟ اینکه جز ولبشوی را بندازه و تعداد افرادی که دارن فرار میکنه از اینکه بمب‌گذاری صورت بگیره خطرش بیشتر باشه زیر دست و پلش. اینجا دروغ لزومی نداره بگه، راستشو نگفته. میگه جز راست نباید گفت، اما هر راست نشاید گفت. آقا این نفر میدونیم دزده، حالا اومده مثلا چه میدونم توی یه جلسه هم شرکت کرده، بعد خودو کاری هم نمیکنه، اومده مثلا تو گوشه نشسته داره از روزه مثلا استفاده میکنه، یعنی داد بزنیم آقا والا والا پیر بقیمه دزده، دروغ گفتیم؟ نه. حالا لزومی داشت بگیم؟ اگه خطری وجود داشت تو جیب کسی میخواستم والا به یه گوشه مسئول رو بکشی بیرون بگی آقا این مراقبش باشید، چشمه‌ای داشته باشید. برای همین ذات کربلا با آنچه که در دنیا در حال وقوعه در تضاد، حفظ میکنه انسانیت و بشریت. یعنی با تئوری های اینا در تضاد. راجع به اخلاق در کربلا ساعت ها میتونیم حرف بزنیم. همه تونی همه روزه نشسته همش اخلاق. یه خطر دیگه اینه که اینها کربلا رو یاد میده ها، اصلا هندسه دین تو کامل میکنه. آقا ما دینمون یه مثلثه، یه ذیلش احکامه، یه ذیلش اخلاقه، یه ذیلش هم اصول اعتقادات. تفکیک اینها از هم دین رو فاتحش خونده. برخی این کارو میکنه. یعنی صرفا یک نگاه فقط صرفا اخلاقی به دین دارن، احکام میبوسن میذارن کنار. از توش تصوف میزنه میره، از قضا بی اخلاق ترین حرف اتفاقات هم میفته توش. یه عده صرفا یک نگاه خشک احکامی دارن، اصلا کاری ندارن که حالا آقا احکامن این الان درست شد، بابا نقض غرض صورت گرفته، شرعا ظاهرا اتفاق بدی نیفتاده، اما در عمل در حقیقت باطن دین خراب شده. آقا خوک و ذبح شرعی کردیم، یا خوکه، این خطره. یه عده بیان فقط به اصول اعتقادات بچسبن، نه احکامشون رعایت کنن، نه اخلاقشون رعایت کنن، همه چی بزنن کنن، اینم خطره. اصلا تفکیک به اون حکم شرعی ما، حکم که احکام بابتش داریم، اون حکم شرعی ما اخلاقی هم هست، اصول اعتقاد از اصول اعتقادات ما هم برگرفته شده. یکی اصلا تفکیک این خطرناکه. اخیرا هم دیدید یه عده دارن مثلا ولایت پذیری و عدالت خواهی رو اصلا تفکیک میکنن. این اصلا قابل تفکیک نیست، اصلا یکیه. اصلا ما عادل ترین فردی که براش تو ذهنمون تا نماد عدل میاد میگم امیرالمومنین، و خودمونم تحت ولایت ایشون میدونیم. عدالت خواهی علوی عین ولایت پذیری علویه. این دو قطبی هایی که ساخته میشه دو قطبی مشکوکه که طراحیش از اینجا نیست، کسی دیگه طراحی میکنه، از اون ور طراحی میکنن، اون تا یه دین تو بازیش میفتن. معلومه وقتی من گواهینامه راهنمای رانندگی رفتم گرفتم و میبینم که آقا این احکامشو میدونم یعنی چی دیگه، ها بهم یاد دادن احکام رانندگی، ها پلیس بهم یاد داده، یا این چراغ نمادش منظورش اینه ها، قرمز دیدی وایستا سبز شد راه بیفتا، این ورود ممنوع اون توقف ممنوع، اینا دو یاد میده، این یه طرف است دو طرفه، حالا هر چی. اما یه جا میبینم پلیس وایستاده چراغ قرمز میگه برو، وای میسی یا میری؟
معلومه میری. چرا؟ چون میگه من مطمئنم او بهتر از من اینا رو میدونه و او الان داره میگه برو و من باید برم. ادهی بود به امیرالمومنین گیر عدالت خواهانه میدادن، به کی؟ به خدای عدالت روی زمین. اینا این همه کربلا نشون داد اینا یکی. آقا یعنی چه؟ چرا سیاست مدار تو میگه هنوز سیاست از اخلاق جداست؟ نه، میتونی شما فنی ترین ضربه سیاسی که شیطان رو زمین خورده تو عاشورا خورده از نظر، بدترین ضربه سیاسی که بنی امیه خورد از عاشورا خورد، اما با اخلاقی ترین اتفاقات. شاید یه جای دروغی بگیم ما را رهایی بده و مثلا از یه تنگنایی فکر کنیم، اما به این دقت بفهمیم النجات و فی الصدق، نجات و رهایی واقعی در صداقته. در عمل هم همینه، یه دروغ میگی بعد برای اینکه اونو ماسمال بکنی 10 تا دروغ دیگه میگی، 100 تا دروغ دیگه میگی، اصلا میبینی یه خرابکاری درست میگه نمیشه جمعش کرد. گفتم همون اولی کاش میرفتم میگفتم. کربلا به یاد میده که اینا همه ها فکر نکن داری سیاست ورزی میکنی. این سیاست ورزی اسمش پدر سوختگی. ابن عباس اومد به امیرالمومنین اعتراض کرد، برای اینکه امیرالمومنین به محض اینکه حکومت رسید معاویه رو گذاشت کنار. گفت علی یه خورده سیاست داشته باش. بذار یه خورده حکومت بگذره، تو رو بپذیره. بذار باشه. بعد یه سالی دو سالی که گذشت بزنش کنار. امیرالمومنین فهمید که اینا که تو میگی من قبول ندارم. اگر اینا رو تو داری فکر میکنی اینا سیاسته، من بخوام از این کار رو کنم، من مکارترین فرد عربم. از من باهوشتر نیست. منتها اینا اسمش پدر سوختگیه. اینا بی اخلاقیه. من اجازه ندادم، نخواهم داد تحت لوای من ثانیه او سر حکومت باشه. همون که ابا عبدالله هرگز اجازه نداد که ثانیه ای مهر امام حسین حکومت یزید رو تایید کنه. خود چکار کنه؟ بکشید رو بکشید. باتش مرگ دیگه. چی میگید شما؟ اما داغ اینو به دلتون میذارم. همونطور که پارسال هم عرض کردم. اگه ما انقلابی درست باشیم اجازه نباید بدیم عده‌ای انقلابیگری رو به انحراف ببرن. داغ اون انقلابیگری انحرافی رو باید جلوشون بذاریم. باتش خود چکار کنه؟ بنوزم زندان بیا بنوز برو. میخواد اون فوش بدید مسخره‌مون کنه. چیکار میخواد بکنید؟ اصلا یه کششی دارین که کربلا همیشه سر تو مسیر نگه میده. مورد دیگه این که ویژگی این اتفاق اینه که خیلی اتفاقات دنیا میفته یه گوشه ای هیچ اثری هم نداره. حالا 4 سال، 5 سال، 10 سال، 50 سال. بنده معتقدم تمدن سازی شیعی و اسلامی و الهی با کربلا کلید خورد. پارسال مفصل، پارسال و پیرارسال 10 جلسه راجع به اینو صحبت کردیم. که شما می‌بینید انقلاب حضرت موسی شکست میخوره، چون اصلا وارد مرحله تمدنی نمیتونه بشه. اصلا شما نگاه تمدنی نداشته باشی نصف آیه قرآن نمیفهمید یعنی چی. به خدا نمیفهمید بر چی نور داره میگه. همین سوره کهف که برادرم خونه بود چه درد میخوره بود و نبوده. مثلا اتو قرآن درش بیاری مثلا به چیه دینداری مسلمونی ما برمیخوره؟ خیلی از حوادث تاریخ صد اسلام هم نمیفهمید. اصلا اهل بیت هم نمیفهمید یعنی چی. چرا امام حسین قیام میکنه در مقابل یزید، امام سجاد در مقابل همون یزید باز بگه اگه خلیفه عوض شده نه قیام نمیکنه. آیا یزید چه فرقی داره که امام حسین قیام میکنه بقیه امام ها قیام نمیکنه؟ نه امام حسین و بقیه امام ها همین 70 تا هم نداشتن. این نیست دا. شما واقعا برداشتتونی مثلا امام حسین که 5 تا یار میداشت قیام نمیکنه؟ خودش و عزت میفرماد برید بابا. سراغ خاموش میکنه، قسمش میگه باشید برید، بیعتشو برمیداره. اصلا الان شبهه شده برای خیلیا، میگن آقا بیعت با امام واجب برگردن ماست. من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. هر کس بمیره بیعت امام زمانی برگردنش نباشه. اصلا دعای عهد چی میگه؟ و بیعتن لهو فی اونقی، بیعتش به گردن منه. اصلا امام حسین چجور بیعت رو برداشته؟ چرا این کار کرده؟ یعنی امام حسین شما فهم کن مثلا اگه تنها همه میرفتن تک و تنها می بود دیگه میگفت داداش بیا امضا کنیم بریم دیگه ها؟ امام حسین اینطور فهمیدی؟ به خود ایناست؟ نه این نیست. وقتی شما نگاه تمدنی دارید میبینید یزید قبل عاشورا با یزید بعد عاشورا فرق میکنه. یزید بعد از حادثه کربلا فرق داره با یزید قبل از حادثه کربلا و احساس پیروزی. یزیدی که رسما اسلامو به کفر داشت میبرد، از نفاق داشت بیرون میکرد دیگه، لعبت ها شما بالموت ولا خبر اونجا ولا وحی نزل. بابا بنی هاشم با حکومت بازی کرد، کش که چی ماست چی جبرئیل کیلو چنده این حرفا چیه؟ نه وحی اومد، اینا رو همینجوری خودشون درست کردن. قشنگ داشت مثلا کفر همه اون بت‌های جاهلیت رو برمیگردون. همون اتفاق بعد از حضرت موسی افتاد و گوساله پرستیدن، همون اتفاقی که بعد از حضرت مسیح افتاد و صلیب پرستیدن. چرا پیامبر میفرماد حسین و منی و انا من حسین؟ مثلا نجات داد، یه جوری چک تو صورت اینا زد. یزید دستور میده اذان بگید، یزید میگه من نبودم، ابن زیاد واسه خودش این کارا رو کرد. یزید دستور میده هر چی نمیدونم غنیمت گرفتید پس بدید. یزید سال بعدش حمله میکنه به حمله میکنن بنی امیه به مدینه، خونه امام سجاد امن اعلام میکنه، میگه هر هیچ کس اونا، میگه صفحه های قرآن زیر سم اسبای اینا میرفت بالا، یعنی همچین وحوشی رو فرستاده بود تو مدینه. بعد از واقعه هره صدها بچه حرامزاده به دنیا آمد. ببینید چه تجاوز وسیع اینا کردن که تا هزار تا میگن بچه به دنیا اومد. خونه کعبه رو به منجنیق بستن. اما اصلا ابا عبدالله یه حاشیه امنیتی درست کرد برای امامان بعدی. هیچ کسی که جرئت نکرد امامی رو علنی بکشه. یعنی اصلا امام حسین کار کرد برایش 100 سال بعد. امام حسین کار کرد برای امام رضا، امام حسین کار کرد برای امام هادی، امام حسین کار کرد برای امام زمان، امام حسین کار کرد برای ما. نگاه تمدنی، نگاه گام‌های تمدنی، گام‌های بلند مدت، یعنی یه گامش 40 سال 50 سال طول میکشه. شما الان مثلا غرب رو نگاه میکنید میگید بابا ببین چه نظمی داره. بابا 400 سال آزمون و خطا کرده، 400 سال بالا پایین کرده، رسیده به یه نظم نسبی، کلی هم مشکلات دارن نمیبینید؟ یکی از اشتباهاتشون یه چیزی بوده به اسم کمونیسم، 80 سال طول کشیده. یه پاره خورد اشتباه برداشت، یه دو قدمی برفتن داداش اشتباه بود برگردی میدارم. نصف کره زمین رو گرفت کمونیسم، کلی انسان‌ها بر مبنای اون مدل زندگی کردن مردن. من فقط یه مثال برای شما بزنم. بعضی وقت حرف میزنن که آقا تو این 40 سال انقلاب، میگه آقا 40 سال اصلا تو نگاه گام تمدنی اصلا نیم گام محسوب میشه. فکر نکنید اگه غربی که از نظر نظم ظاهری زندگیشون که یه استیبل به نظر میرسه این وحی شده بود و همزه. نه اونم آزمون رو خطا کردن. تازه الانش هم اینه. لنین یه مسئول اطلاعاتی داشت به اسم زرجنسکی. یه روز لنین تو جلسه نشسته بود، صحبت شد که ما چند تا زندانی سیاسی داریم. گفت بذار از مسئول اطلاعات هم بپرسم. تو کاغذ نشسته چند تا زندانی سیاسی داریم الان. کاغذ رو دست به دست کردن، رسید به تا کردن رسید به دست زرجنسکی. این باز کرد نوشت 50,000. دوباره تا کرد پس داد به لنین. معمولا تو جلسات مرسومه که یه علامتی میذارن که یعنی خوندم، دستم رسید خیالت راحت بشه. دوباره برمیگردم به طرف. این وقتش علامت میزد، کاغذ چپه گذاشته بود، یه دونه زب در زد. یعنی دیدم. وقتی کاغذ رو صاف می‌کرد این زب در شبیه صلیب بود. این زب در شبیه علاوه شد، یه زلش هم بلندتر بود. این داد دست زرجنسکی یه نگاه که از تو جلسه زد بیرون. فردا لنین با خبر شد دیشب آقای زرجنسکی تمام زندانیان سیاسی شوروی رو کشت. 50,000 نفر توی شب کشت. بعد خواستش گفت برای چی این کارو کردی؟ گفت خودت گفتی. گفت من کی گفتم؟ گفت علامت صلیب کشتم گفتم یعنی بکش دیگه. الان تو مرگه. و دیوونه من کجا الان مدرسه سلیمانی زبدر زدم این کاغذو خوندم. گفت نه من فکر تو کاغذه کج بود کاغذه بود. 50,000 نفر مردن. خب کمونیسم برآمده از مدرنیته است دیگه. نه اشتباه کردن. آلمان شرقی غربی شده بود. شرقیش با کمونیستا بود، غربیش با کاپیتالیستا و لیبرالیستا بود. بعد گفتن که نه خب مولا. سالها گذشت، دیوار کشیدن. دیوار برلین معروفه دیگه. این برای شهر شرقی، این برای غربی. بعد گفتن که آلمان شرقی، آلمان غربی داشتیم، یادتونه؟ بعد چی شد؟ چی؟ ما اشتباه کردیم. آقا یه عمریه دی بدبخت شد. باشه. یه آزمون خطا داریم میکنیم. گام‌های تمدنی، گام‌های بلند مدت. بله، یه موقع از شما نگاهت اینه که آقا می‌خوام الان اینجاست که بریم پارک مثلا. بریم مثلا چه می‌دونم یه دوری بزنیم. این یه نگاه، یه موقع از شما یه نگاه بلند مدت داری، بریم آقا پارک رو ببینیم، ببینیم میشه چه مواد دی فروخ توش یا نه. دیدی یه مواد فروشه. او دیگه به دید اینکه حالا جمعه ما بریم پارک نیست. خب اینجا به دید دیگه ای نگاه میکنه، را در روهاشو نگاه میکنه، پاسکا پولیس این بغل مغل ها هست. یه موقع شما به یه انقلابی میگه که آره امام حسین مثلا اومد میگفتش که میخوام بگم یزید اخ جیزه. نه این نیست. بله یزید اخ و جیز هست، اما فقط این نیست. خیلی باید عمیق‌تر نگاه بکنید. اصلا نگاه به انقلاب خودمون هم متأسفانه توسط خیلی از مسئولینمون همینه. من متوجه میشم بندگون خدا حرف میزنن، میفهمی نمیفهمه، میفهمه اصلا متوجه نشده این انقلاب برای چی بوده. حالا جلوتر بودیم خود شاید چیزایی گفتیم. خب یه اینطور نیست. کارل بروکلمان بزرگ، یکی از بزرگترین سامی شناسا سمیتولوژیستای غربیه، میگه شهادت حسین آلمانی، میگه شهادت حسین علاوه بر نتایج و اثرات سیاسی موجب تحکیم و اشاعه مذهب تشیع گردید. میدونی اصلا اینکه دلایلی که شیعه نباید انقدر زیاد میشد، چون در طول تاریخ هر کی رسید اینا رو کشت. حجاج ابن یوسف نهار نمیخورد دلیل اینکه قبلش از شیعیان امیرالمومنین جلوش در ببرن، با کله اینا دیوار درست میکرد. عمر ابن عبدالعزیز میگه اگر تمام اقوام و ملت‌ها ارزل و باش و جانیاشون رو بیارن بزنن یه صفحه ترازو، ما حجاج رو بذاریم میچربه، از اونو سنگین تره. میگم این چی باعث شده که اشاعه پیدا کنه؟ کار حسین ابن علی. و این مذهب اینجاش نکته کلیدیه، کلیدیه. و این مذهب مرکز و مظهر تمایلات ضد غرب شد. میگه ما مسلمان ها رو مدیریت کرده بودیم، کاری نداره مدیریت کردن مسلمان ها. همونطور که یهودی ها مدیریت شدن، همونطور که مسیحی ها مدیریت شدن. 2 میلیارد مسیحی رو کره زمین، چه بخاری از این الان در اومده جلو مثلا فرهنگ غرب؟ هضم شدن تو فرهنگ غرب. چی کار تونستن بکنن؟ بگید مثلا چی کار تونستن بکنن؟ حرف بخوان بزنن میگن باقا برید تو دوران رنسانس، ما از شما تو قرون وسطا از شما خیلی چیزا دیدیم، ببندید دهنتون. هنوز ظلمی که کلیسا و مردم کرده یادم نرفت. ساکت. میگم ما این ما مسلمان ها رو هم میتونستیم مدیریت کنیم. چی بود؟ مسلمونه یه مسجد میخواستن برن نماز بخونن. واقعا مسجد نمیخوان، مسجد میخوان برن چت کنن. مسجد یعنی محل سجده، مسجد محل چت کردن. یه دفعه نگاهشون به مسجد، مسجده برن چت کنن. فکر کردیم مثلا ما غربی با نماز خوندن من تو مشکله، برو انقدر نماز بخون تو جونت در بیاد. انا مثلا با نماز خوندن نخوندن سعودی ها کاری داره، با نماز خوندن نخوندن داعش ها کاری داره، به چه درد میخوره؟ میگه نه این اصلا این روح دینه. این آقا تا ابد اینا رو آزاده بار میاره. اینا حرف زور قبول نمیکن. از بچگیش اومده پا روزه بزرگ شده، از بچگیش داره با بعضی شخصیت هایی که کربلا ارتباط قلبی برقرار میکنه، از بچگیش که شروع بکنه عبدالله ابن حسن داره، قاسم ابن حسن داره، همینطور بزرگ بشه آدم هست تا 90 سالگیش حبیب ابن مسعود. گناهکار باشه الگو داره، نماز شب خون باشه الگو داره، هر چی باشه، زن باشه، مرد باشه الگو داره. برای همین بارها عرض کردم مثلا سناریو رو یه جوری قربونش بدم نوشت ابو عبدالله، مولا درزش نمیره. این بحث تمدن سازی رو ما دو سال پیش هر شب مرد سال 10 شب 11 شب صحبت کردیم. من احساس کردم چه بسا یه خورده من امسالم ادامه همون بحثاسا، خب من تا احساس میکنم یه خورده بعد ما تو کربلا بمونیم، یعنی خورده بیشتر بعد این مباحثش باز بشه تا بتونیم ادامه بدیم. برای همین الان نمیدونم یه شب بشه، دو شب بشه، سه شب، چهار شب، بعد چقدر بشه، بستگی به بحثمون داره. بریم جلو بریم چی میشه. این جامعیتی که عرض کردم که همه چی توش گیر میاد و این اتفاق رو خاص و بی‌نظیر کرده که دیشب صحبت کردیم و اوایل عرایض امشبم، عین اینه که شما یه شیشه، یه منشور رو میذاری جلو نور، اینو منکسر میکنه، تجزیهش میکنه نورو، ها؟ به طیف‌های مختلف شما میبینید. خداوند متعال، من جای سراغ ندارم بهتر از کربلا جغرافیایی رو و بهتر از عاشورا زمانی رو که خدا اینطور تجلی کرده باشه برای طیف‌های مختلف به طیف‌های مختلف. الله نور السماوات و الارض مثل نوری کمش کن، مثالش رو بزنید یه نوری. برای همین شما هر جای کربلا رو بگیرید، ما حادثه دیگه ای نداریم اینجوری باشه، هر جای کربلا و عاشورا رو بگیرید دوباره میرسید به خدا. یعنی بهترین جا. برای همین هم همه رو، هر کسی فطرت داره، عقل داره، شعور داره، هر کسی مخاطب قرار میگیره، احساس میکنه مخاطبی کربلا است. توی اینجا یعنی ببینید انوار الهی، اون تجلی الهی در قامت ابا عبدالله جوری جلوه کرده. یعنی ما دو تا از ائممون خوب جلوه کردن، برای همین خوب سر زبونا افتادن، امیرالمومنین و امام حسین. به این امام هادی فرصت تجلی براش فراهم نشده. امیرالمومنین حکومت کردنش هم 5 سال یه کاری کرده که بگردن تو دنیا یه نفر بهتر از امیرالمومنین پیدا کن. اصلا من بارها عرض کردم، میگم آقا اصلا امامت امیرالمومنین بذار کنم، امام نیست باشه، یه حاکم که بوده، ها؟ 5 سال حکومت کرده نکرده، از قضا ایران هم یکی از استانهاش بوده، از لیبی تا انتهای پاکستان، سند، هند، تحت سلطه امیرالمومنین بوده. آقای شما ایرانیا در طول زمان حاکمان مختلفی نداشته از 2500 سال؟ 5 سال هم یکی از حاکمان شما علی ابن ابی طالب علیه السلام. برید ببینید چطور حکومت کرد، پر ارزن از دهن مورچه‌ای نگرفت، دوست و دشمن معترف، گیر میرد بیاری. ببینید در طول تاریخ سراغ دارید جای اینجوری عدالت اجرا شده باشه؟ تئوریک نه، رو زمین اجرا شده باشه. یکم عرضیم ابو عبدالله، ابو عبدالله تو یه روز یه کاری رو رقم زد دیگه تکرار نمیشه. برای همینم همه اهل بیت قربونشون برم قش و ضعف میکنن برای امام حسین. دارم خدمت امام رضا میرسه، از امام حسین تعریف میکنه، آقا رفتیم زیارت اینجوری برام، آقا اما جدتون یه چیز دیگه است برام. امام حسین میفهمه برای خود ما اهل بیت هم همینطور. و در ظهور آقا صاحب الزمانه که دیگه اون تجلی اصلی شکل میگیره که تا الان بنی بشر رو زمین ندیده، شبیهش هم میشه گفت تقریبا ندیده. و الفجر و لیال عش و شفع و الوت و لیل زایست، میگه این شب میره نترس، گفت مراد از خورشید پیامبره، مراد از ماه امیرالمومنینه و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. میگه پیامبر اومد، بعدش علی اومد پشت سرش، تلاوت یعنی پشت سر هم خوندن، تلاها یعنی دنبالش اومد. اما و نهار اذا تجلا، روزی که تجم گن یعنی امام زمان، این خورشیدی که بالای آسمان قرار میگیره و هیچی دیگه ظلمت و سایه نداره، همه زمین غرق نور میشه، همه کائنات غرق نور میشه. چون فرصت خوبیه برای بررسی، کیس استادی خوبیه، بشیم بررسی کنیم ببینیم آقا کربلا چیکار کرد. یکی از جاهایی که باز من میخوام، انقدر گسترده است که حتما نه عقل ما، نه سواد ما، نه عمر ما قد میده، نه وقت ما بخوایم اینا رو بحث بکنیم، یکی از جاها من نمیخوام هم خیلی تازه وارد بشم، میخوام در مورد یاران امام حسین خورده بحث بکنیم. اینا کسایی که کنار امام حسین قرار گرفتن و وقتی ما داریم سلام میدیم میگیم و علل ارواح التی حلت بفنای، و بر اونهایی که در تو حل شدن. شما فکر نکنید اینا آدمای عادی بودن و یعنی یه اتفاق یه آدم عادی اومدن این کار خیلی مهمی رقم زدن، نه. شما فکر نکنید که مثلا اهل بیت یاران امام حسین از صحابه امام حسین، اصحاب امام حسین با تعارف ما بهشون سلام میدیم، مثلا اهل بیت ما یاد دادن یه بندگون خدا چون اینجا شهید شده بودن دو تا سلام هم حالا داری به امام حسین میدید، بهشون هم سلام بدید، گناه دارن. معصوم اهل تعارف نیست، مطلبی بگیم میشه اصول اعتقادات ما. آقا عبارت ها رو شما نگاه کنید اصلا تو سلام ها جمع بسته میشه. بیشتر بگم، امام حسن عسکری خطاب به شهدای کربلا، به ابی انتم و امی، پدر و مادرم به فداتون. آخه اینو من نگفتم، امام معصوم داره میفهم، همین امام حسین شدن، حل شدن در امام حسین. خب اینا یه ویژگی هایی داشتن، ما بریم چیه اینا برای ما راه گشاست. ما خیلی یه جایی شاید معصوم رو نفهمیم، ما این آدم های زمینی از جنس خودمون رو چی میتونیم بفهمیم. آقا یا هور یکی مثل ما بوده دیگه، تا قبلش هم داشته امام حسین اذیت میکرده، راشو بسته بوده، اینجا یه جوری شاید بتونی کنم. برای همین من میخوام خیلی هم وقت نمی کنیم، تمام عرض کردم اصحاب امام حسین رو وقت کنید بهش بپردازیم. اولا خیلی اطلاعات زیادی هم در موردشون در دست نیست واقعا، اما جای کار داره، کاش کار میشد. و این هم به شما بگم، دقیق ترین مقالات، بیشترین مقالات راجع به اینجور مسائل رو غربی ها دارم می نویسم. من قبلا عرض کردم که مثلا خودم با یکی از این پژوهشگرها صحبت میکردم، میگفت آقا کاملترین مقاله رو در مورد شم رو نوشت. در زیارت نایه مقدسه منقول از امام زمان اسم میبره حضرت ازشون، اسم صحابه محسن، اسم دشمن ها قاتلاشون هم میگه. یعنی اینجا هم قاتلا موضوعیت دارن، هم این آدم خوبا. یه جایی سخنرانی کردم چهار شخصیتی کرد برای واقعا چهار تا رو گفتم، دو تا از بدا دو تا از خوبا. عادی نفر شمر نمیشه، دوازده نفر اومدن سر مبارک رو ببرن نتونستن. بابا ابهت امام میگیره، دست و پات میلرزه، طرف مخالف امام هادی بود، به شیعه ها متلک مینداخت. شیعه ها اخونداشون بود این متوکل ملعون با امام هادی کار داشته باشه، امام هادی رو تو خونه بکشه بیرون، اینا بیان امامو ببینن. خبر میرسید که آقا امام هادی رو مثلا متوکل خواسته، همه جمع میشدن ببیننش. حضرت از نزدیک طرف برگشت به یکی از این شهرین گفتش که حالا کی هست این امام شما اینجوری میگید؟ بنای بی احترامی هم حتی داشت. می حضرت وقت اومد سوار اسبی بود، فقط داشت به یال اسب نگاه میکرد، این مرمر هم نگاه میکرد. یادی برگشتم دیدم طرف بلند شده به نشان احترام، گفتم چیه تو که میخواستی چی؟ اصلا ریخ خودش به هم، نخواستم چی تو بلند شدم. موقع برگشتم اینجوری شد. اینجوری نیستش که شما قشنگ چاقو دست بگیره بره تو گودال. خیلی باید بد شده باشه. پس وقتی ما میگیم ولعن الله شمر، لعنت بر شمر، یعنی لعنت بر آن صفات شمر، وگرنه شمر که گوشت بوست و استخونه مثل من تو. چه صفاتی تو شمر بوده که او را از جانبازی جنگ صفین تبدیل میکنه به قاتل امام زمان؟ بابا حضرت به شمر فرمود اون بغل یه دقیقه وایستا من کارم تمومه، ازم خون زیاد رفته، یه دقیقه اون بغل وایستا، یه چند لحظه صبر کن. گفت نه، من تا زنده ای باید سر ببرم. با چی میشه آدم اینقدر بد بشه؟ نکنه ما الان داریم همینجوری بد میشیم نفهمیدیم؟ ما که دیگه جانبازش هم نیستیم، تو رکاب امیرالمومنین هم نجنگیدیم. بار هرس کردم که نیزه که به شمر خورد اگه محکمتر خورده بود ما از فردا گفتیم شهید شمر. یه چیکی سوید امضا بده، یه قسم از عطباس بخور چیزیمون نمیشه. بعضی از ما متاسفانه نیست صفات خیلی بد ته دلمونا، فرصت نیستا، شناگرهای خوبی هستیم و آب نیست. و یه سوال، این شمر از این رفت اونور، چی باعث میشه هوری که نصف سپاه سمت چپ سپاه عمر صد اشتباه نکنم دست هور بود؟ اصلا هور که اقدام کرد به تاخت به سمت سپاه امام حسین، سپاه یزید فکر میکردن هور حمله رو زودتر شروع کرده، نمیدونستن بخواد تسلیم شه. چی تو وجود اون آدمه 30,000 نفر رو داره میبینه، خودش میدونه چه جونه برای زیر دستشن که اگه دستشون برسه چی کار میکنن؟ میبینه اون 70-80 نفر بیشتر نیستن. آقا به این ترس غلبه کردن خیلی کار سخت. تشمید خودتو به یه مریضی، به یه کاری میزدی میرفتی یه گوشه شرکت نمیکرد، خیلی این کار کردن، گفتن نه از حسین دفاع میکنیم نه با حسین حمله میکنیم، رفتن گوشه نشست بهانه آوردن. نه، من اینجا کربلا در کربلا بی طرفان بی شرفانن، تاریخ همان است، حسینی و یزیدی، یا خودی یا ناخودی، نوخودی نداریم این وسط یه نفر هر دو طرف باشه، نمیذاره بمونی، حق و باطل تا ته جدا میشه. خب این خیلی مهمه پس به این افراد پرداخته بشه. آقا میگن شمر کنایه‌گو بود، مطلقش مینداخت به یه ملت، طرف 48 صدت میفهمید، میسوزون جیگره رو. شمر حسود بود. آیا موقع از شما به یه آدم مثلا عادی حسودی میکنی زب داره همون در منفی قدش مثلا 50 تو میشه منفی 50، یه موقع است به مثبت بی نهایت حسودی میکنی به ما معصومان میشه منفی بی نهایت. امیرالمومنین فرماد مراقب این گناه کوچولوهاتون هم باشید، شاید غضب خدا تو همین دومینوی اینا، تو این تقدیر الهی همین گناه کوچیکه تو یه کار خیلی بدی رو رقم بزنه. ابن مرجم یه لبخند قطام زده به ابن ملجم، جذبش کرده که مثلا اینجوری میگن قصه رو، حالا دو سه تا نقل است و یکیش اینه دیگه. قای یه لبخند، حالا این همه دختر دارن لبخند میزنن تو خیابون، بعضی از این لبخندها ممکنه یه همچین واقعی رو بگه. بعد حضرت میفهمد به مردم بی احترامی نکنید، شاید یکی از اولیاء الله اون کسی که دارش بی احترام میکنه، تو نمیشناسیش، تو لباس مردم عادی داره تو کوچه بازار میچرخه. ما اینو باید بشناسیم دیگه، هم هر جا در آدم بشناسش هم شمر رو، هر بشویم شمر نباشیم. تاریخ همان است، حسینی و یزیدی، حسینی و یزیدی. مقام اصحاب ما مقام فوق العاده، دو تا ویژگی خاص ویژگی ها زیادن، بعضی از این افراد شخص هر کدوم شخصا محل بررسیه، اما یکی اینه که اینا واقعا زمان شناس بودن. مثل یه تک تیرانداز که آقا هزار تا تیر نمیزنه، یه تیر میزنه جاش میزنه، میدونه کی باید تیر رو بزنه، محاسبه انجام میده، دقت میکنه، فاصله رو میگیره، نمیدونم سرعت باد و لحاظ میکنه. این تک تیرانداز حرفه‌ای با ماشین حساب کار میکنن، بعد یه تیر میزنه دقیق. اینا واقعا تک تیرانداز بودن. دو، این که اینا میدونستن که انهو، چون سبک زندگیشون این بود که انهو امام چیو میخواد تو تاریخ رقم بزنه. یه موقع هست میگه آقا رفته اینجا یه کار عادی انجام بده، یه اثر یه ساله‌ای داره، نه میخواد تا ابد یه اتفاق رو رقم بزنه. این مهمه. ما اینجاست که میگم فهم دقیقی از ایشون نداریم. این حرف من نیست، فرمایش ابو عبدالله حضرت صراحتا میفرماد که نه اهل بیتی مثل اهل بیت من هست، نه اصحابی مثل اصحاب من. صراحت امام حسین، اینا تکرار ناپذیرن. یه چیزی میخوام بگم خورده سخته. اساساً برای اینکه این سناریو اینجوری قشنگ چیده میشد که تا آخر همه چی رو تموم کنه، امام حسین برای سناریوش اینا رو لازم داشت. یعنی این آدما رسوندن خودشون به این کار. آدمایی که اراده الهی اینا رو رسوند و افرادی که اراده الهی اونا رو فاصله داد از این کار، رسوندشون که این قصه درست شه. بالاخره بازیگرای این سناریو هر کس باید نقش خودش رو ایفا کنه، از بچه 6 ماهش تا پیرمرد و زن و مردشون. باید خالصا میوندن، باید تصویه میشه. تو مسیر میبینیم که تعداد خیلی بیشتر بوده، همینجوری تو راه ریزش داشت. یکی ترما ساربون امام حسین. اونجا که حضرت فرمود برید و نمیدونم اگه کسی بدهی چیز داره، ما تو آقا من یه خورده گندم اینا هست بدهی دارم در مردم، من برم دیگه. بعد رفت داشت میرم، فرمود میری اما زود برگرد. رفت و وقتی برگشت کار تموم شد. نشستاد یکی میگه، راوی میگه دیدم داره میزن تو سرش، خاک میزن تو سرش، میزن تو سر کلش. گفتم چته؟ گفتم من نفهمیدم امام میگه برو اما زود برگرد، یعنی نرو. اون قیصه ابن زهاک مگه نبود؟ آقا من بودن و نبودن هم دیگه فایده نداره، تموم شده. اگه اجازه بدید، یعنی شما که قطعا شهید میشه، حالا من قبل شهید کشته بشم یا نشم چه فرق میکنه؟ ببین این آدم فهمش از حادثه کربلا همینه. با من فکر میکرده مثلا باید اینجا باشیم یا مثلا پشته نشه. از راست صراحتا میفرماد فردا هممون قتل آمیم. بعد از اون میفرماد چجور میخوای بری؟ من توی خیمه های اسب قایم کردم. از راست فرماد پس برو، برو انقدر دور شو که صدای ما بهت نرسه، صدای حلم ناصر ما بهت نرسه. که این آدم ها کیس های جالبی هنو برای بررسی. ببین این اون تو خیمه هم بوده احتمالاً دیگه، صبح عاشورا رو دیده تمامه، به ظهر رسیده، نمازرم احتمالاً بوده دیگه، بعد نماز ظهر آقا من برم. خیلی ما باید تصفیه بشن دیگه، باید خالص بشن. اصلا این روش خداست، سنت الهیه. کارای مهم و خالصا باید انجام بدن، ناخالصی کار خراب میکنه. الان بعضی موقع من یادم به بچه بودیم، یه بنده خدا یه ضبطی خرید، باندای خیلی گنده‌ای داشت و از خارج براش آورده بودن. بعد یکی از این اقوام گفت این ضبط رو می‌بینیم؟ گفتم، گفت 25 میلیون به این پول داده. آقا خونه دونه 2 3 میلیون تومان بود آقا. گفتم 25 میلیون تومان مگه چی داره؟ آره میگن یه جاهایش، حالا او میگه منم نمیدونم درست هست یا نه، کسی که حالا الکترونیک خوندن رو بدونه، گفت یه جاهایی برای نمیدونم رسانه‌ای خوب و نمیدونم چی چی از فلزات خیلی مثلا گرون استفاده میشه. اگه یه جا میخوای یه کار خیلی خاصی انجام بدید، یه با ناخالصی نمیشه انجام بدید. بسته به نوع کارش باید خودار یه جایی هست مثلا کار عادی میخوای انجام بدیم، والا چهار تا منافق هم کار پیش میره. اما یه جا هست میخوای یه چیز رو رقم بزنی، یه اتفاق تاریخی هستی رو دگرگون کنه، نظیرش نباشه، این باید تصویه داشته باشه. اصلا باید از قبلش آبو ببندن، اصلا از قبلش باید تو ببین اینا هی دارن این شمشیرا رو تیز میکنن، صداش داره میاد، خبراش هی برسه، هی بهت بگن ببین فلانی هست اینجوری آدم کشه، اونم پیوست به سپاه یزید. یعنی کسی آدم جیگر موندن نداره بره. بعد این ور هم حسین باید شرط فراهم کنه که برن مبرز بمونن، برید ما اینجا با من با 10 نفرم کارم پیش میره ها، اما 10 نفر یکی مرد جنگی به 100,000 تن اگه میخوای تو اینجا بمونی شرطش خلوص. قرآن سوره بقره بعد بشون اواخر سوره است، ماجرای طالوت رو میگه، خیلی جالب میگه. و چون طالوت با لشکریان خود بیرون شده، من دیگه عربیشو نمیخونم ترجمهش میکنم، گفت خداوند شما را به وسیله رودخانه خواهد آزمود. آقا حالا ببین جنگ شده، طالوت میخواد با جالوت بره بجنگه، طالوت اومد شد حاکم بنی اسرائیل دیگه، خیلی بنی اسرائیل بعدشون اومد شد حاکم، چون انتظارشن یه بچه پیغمبری بلند شه بیاد. آخه اینا خیلی جالبه، وقتی بچه پیغمبر میومد میگفتن چیه ژنتیکیه؟ آقا پیغمبرها مثلا ابراهیم بعد پسرش اسحاق بعد پسرش یعقوب بعد پسرش یوسف، آقا ژنتیکی همینجوری دارید میان؟ آقا چرا اماما بعد هم بعد پدر پسر مثلا اینجوری باشه؟ وقتی خدا یکی دیگه بیرون میفرست، مگه میشه یه نفر از نسل پیغمبرها نباشه؟ یعنی هر جور باشه انقلتشون رو میارن، شما حرفشون رو میزنن مردم، یه قرار بهشون برخورده بود. بعد طالوت رفت با جالوت بجنگه، تو کتاب عهد عتیق یهودی بهش میگن شاول، رفت بجنگه. حالا آقا یه عده‌ای کلا تو رو قبولت نداشتن، توی طالوتو باید نیومدن، پیچوندن، گفتم ما نمیایم. حالا تو همینا یه عده بابا دمشون گرم مردونه پیدا شدن، دارن میرن میجنگن، مثلا چند نفریم؟ 5000 نفر. خب خدا وکیلی این 5000 نفر بعد چیکار کنی؟ دست سرشون بکشی آقا خدا پدر مادرتون بیامرزه در نرید شما، درست یا نه؟ اینا دیگه نرن که والا 5000 نفر، نه مثلا 10000 نفرن، 5000 نفر هر چقدر هستن بتونیم جنگو ببریم، دیگه حداقل به قولی گو دعوا نمیتونی بکنی، کد که میتونی نگهداری، بیاد اونجا به دردی که میخوره آدم. رسیدن کار خدا رو نگاه کن اصلا. به طالوت، پیامبری کنار طالوت بود، به اون وحی شد که ای طالوت به سپاهیانت بگو تور محصیل هم اومدن تشنه شدن، رسیدن به رودخونه. آیه قرآنه، خداوند شما را به وسیله رودخانه خواهد آورد، پس هر کس از آن بنوشد از پیروان من نیست. تشنه بودن، گاه عجل رودخونه هم داریم رد میشه، رو رودخونه باید رد شیم، هیچکی نباید آب بخوره الا یه کفا، فقط یه جوره. نه خود شما مثلا یه همچین جای شما رو بخوام ببرم همچین برخوردی باید بکنن چی میگه؟ اینا ما رو دیوونه فرض کردن، دارم من جونم و کف دستم گرفتم، هیچ که ملت همه موندن تو شهر، کسی با تو نیومد، حالا ما یه چند نفری هم جمع شدیم داریم با تو میایم، بعد میگه آبم نباید، من تشنه باید برم بجنگم؟ خداحافظ. همین هم شد. قرآن میخو فرماد که مگر کسی که با دستش کفی برگیرد، پس همگی جز اندکی از آن نوشیدن. یعنی اکثریت چیه؟ خوردن؟ و بهش گفت خوش اومدید برگرد، گفتم بر میگم یه دیوونه میام با تو بجنگیم. چند نفر موندن؟ 313 نفر. پس با کسانی که همراه به ایمان آورده بودن از آن نهر گذشتن، گفتن امروز ما را یارای مقابله با جالوت و سپاهیانش نیست. یعنی جمعیت اونا رو دیدن، ما میتونیم قال الذین یظنون انهم ملاقو الله، اما اون کسایی که یقین داشتن که ملاقات خدا مثلا میخوام آقا اصلا منو کشته شم، من خدا رو ببینم چی میگی، میخوام برم به آغوش خدا. گفتن کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله، اگه خدا اراده کنه تعداد کم بر تعداد زیاد غلبه میکنه. خب والله مع الصابرین، خدا با صابر است. ولما ورد جالوت و جنوده قالوا ربنا اغفر لنا ربنا علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. اینا اومدن محکم وایستادن، قدمامون رو محکم کن خدایا، میخوام بزنیم به خط. چند هزار نفر، 313 نفر. بعد یه اثر روانی هم داشته اون جدایی ها، عادی نیست این سپاه. فهزموهم باذن الله، شکستشون دادن باذن الله. و قتل داوود و جالوت، دا بودم 7-8 سالش بود. اومده با داداشاش تو جنگ، باباش بهش گفته بود میری اونجا تو جنگ آبی نونی بده دست برادرات. اینم آب نخور. اونم آب نمیخوره. من با تالوتم. حضرت خدا پیغمبری بهش داد. به بچه 7 ساله. اومد اونجا وسط جنگ، گفت چه بیکار وایسیم، یه فلاخون برداشت. سنگو گذاشت تو شورکت چرخوندن. چرخون همه جالوت فرمانده لشکر نار هدف گرفت. زد تو پیشونش بالا اسب افتاد مرد. سپاه اونا ریخ به هم، اینا حمله کردن شکستشون دادن. میفرماد باتا الله الملک والحکمه وعلمه مما یشاء. این که خود ملک داوودی بهش دادیم اینجا. از ما یه بچه در رجوع به فطرتش از من و شما خیلی سریع تره. دیدی میگن حرف راست تو هست بچه روش، چون اصلا لزومی نمیبینه دروغ بگه. این دروغ ها اینا مال مکاری های بعد از رشده، مال محاسبه هاست، مال دو تا چهار تا کردن های ما هست. اصلا سیره خداونده، روش خداونده، سیره اهل بیت باید خالص بشن. آقا یه سوال، ما چرا تو جنگ فیزیکی اینقدر موفق بودیم تو انقلاب، تو جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی زاییدیم؟ میدونی دلش چیه عزیزم؟ جنگ نظامی خودپالایشی دارد. یعنی چی؟ یعنی ذاتن آدم ترسو، آدم منافق، آدم دنیا طلب نمیره زیر گلوله، نمیره زیر خمپاره، نمیره جلو گلوله وایسته. اگه کسی میمون میدونست دیگه میتونیمش حساب کنی. اما جنگ اقتصادی پول دارد، جنگ فرهنگی شهرت دارد، ذاتن جاذبه برای مگسا. اونجا نه، ذاتن دافع دفع کننده است برای مگسا. دلیلش اینه، دلیل منطقی پشتشه. تو زمانی میتونی جنگ اقتصادی هم پیروز بشی که بتونی یک سازوکاری طراحی کنی که بتونی خالصا رو از ناخالصا جدا کنی. طرف غرق در میلیاردها پول باشه اما دست نزنه بهتون، خیلی سخته. ببین آقا، یه نفر داره به جمهوری اسلامی خدمت میکنه تو وزارت خارجه، سفیره، یه ماشین 6 در لیموزین در اختیارشه. چرا؟ چون میگن زشته دیگه جلو کشور خارجی ما عینا نداشته باشیم. میرن غذا که میخورن اینا 60 70 تا قاشق چنگال میچینن رو میز. این قاشق برای سوپه، این قاشق برای برنج، این قاشق برای چی؟ پروتکل ها رو هم باید رعایت کنی. بهشون بر میخوره. اوایل انقلاب چون شیر تو شیر بود و حالا همینجوری سر از انقلابی رفتم اونجا، هنوز خیلی وارد نبودم. مثلا یکی اینا رفته بود توی یه جلسه با یکی از این اروپایی‌ها، کاسه سوپ ریخته بودن با هم، کاسه شروع کرد و سوپ رو خورد، یارو بلندشون رفته بود قهر کرده، گفته به ما توهین شد. نه، ما به خاطر چیز مجبوریم حفظ کنیم. نه، حالا فکر کنید یکی دیگه هم بر دفاع از همین جمهوری اسلامی کجاست؟ تو 2 متر برف لب مرز. هر دوتا هم آقا سرباز جمهوری اسلامی. این پریروز رفیقشو قاچاقچی ها شهید کردن، جنازه‌ش 10 کیلومتر رو دوشش کشونه تو برف برداشته آورده، مرگ جلو چششه دا. اونجا چه خبره؟ ذات اون کار میطلبه، تو هولت میده، ذات این کار نه. آقا شما دعوا بعض موقع میبینید، بعض این فیلم های کلیپ های دعوا رو میبینه، با قمه میفتن به جون همدیگه، آدم نگاه میکنه میترسه. یعنی که اون تو هن عجب دلی دارن. آقا فکرشو بکن، 30,000 تا وحشی اون طرف هم. این نفر شما 60-70 نفر بایستادی، چه دلی میخواد که شبش میگه با هم شوخی میکنن شباش؟ این پالایش شده. آقا وقت بگیریم یه خورده قرآن بخونیم، یه وقت بگیریم یه خورده نماز بخونیم، عبادت کنیم. یه مثل صدای کندوی زنبور عسل میومد، اینقدر اینا زمزمه میکردن با هم دیگه، عشق میریختن. یه منطقه توی چیز جنوب ام رساس، کسی که راه نور رفتن بعضا میبرن نشونشون میدن، عراقی بهش میگفتن ام قصاص، میگفتن که ما اینجا قصاص گرفتیم. اون طرف هم نگاه بکنید، اروند که میرید دقت بکن، طرف یه مسجدیه، کنارش سازه عجیب غریبیه. اون سازه میگیم چیه ساختن؟ اون سازه کشتیه که غرق شده، فقط دماغش بیرونه. صدام دستور داد اینو ساختن که یعنی کشتی جنگی ایران غرق شد. حالا قصه چی بود؟ اولت الفجر 8 که میخواد انجام بشه، میخوان برن فاوو بگیرن، از رودخونه میخوان رد بشن، یه عده‌ای باید بلندشن برن اون طرف عملیات ایزایی انجام بدن تو مرساس. شهید کنه حاج عبدالله عرب نجفی بود، اینا رو جمع کرد گفت ببین برادرها یکمون زنده بر نمیگیره، اینقدر باید سرشون اینجا شروع کنیم اینا فکر کنن عملیات اصلی اینه. این ابا عبدالله چراغ خاموش کرد، فانوس خاموش کرد، هر کی میخواد پاشه بره بره. ببین فکر نکنی زنده اینجا برمیگرد، یا اسیر میگیرن اون که بعیده، یا تیکه تیکه. ببین اصلا اومدیم بمیریم. هم دیدید بعضی از این مستندا رو داشتم تلویزیون نگاه میکردم، این سمت قطب رو داشت نشون میده، این پرنده‌های دریایی کنار جزیره روی زمین لونه درست کردن، بعد این روباه قطبی اومده بود میرفت سمت لونه ها اینا، این مادر خودش رو به شکستگی بال میزد، یعنی نمیتونه خوب پرواز کنه، عمدن اونجا تو فاصله 3 4 متری این روباه رو زمین خودش مینداخت که این روباه این براش جذابه، همینجوری میومد سمت این نزدیک میشد بگیرش میپرید، میرفت با 3 متر جلوتر خوش 4 متر اونجا مینداختن. انقدر این کار میکردیم مثلا 500 متر 1 کیلومتر از لونه دور میکرد. خب اینجا یه جوجه توی لونه آماده است برای خوردن. بعد گوینده مستندم میگفت آقا بعضی از این مادرها به خاطر این فداکاری که میکنن گرفته میشن توسط این روباه، اما این ازش برمیاد. گفت آقا ما اصلا قرار بریم اونجا دست و پا بزنیم. حالا تو نگاهت به انقلاب اسلامی برای چیه؟ یعنی اون کسی که اونجا داره خودش تو اون قد و قامت میبینه میگه من یه تأثیر خاص بر جهان خواهم گذاشت. حالا فکر کنید همین نگاهو مسئولین محترم و مردم ما داشته باشن، اون کشور بهشت میشه. و این نیست. قوم موسی نفهمیدن چه جایگاه تاریخی دارن. یاران موسی فهمیدن ما اینجا نیست، ما بریم الان کشته بشیم تموم بشه بره. ها نه، قصه ها خواهیم ساخت برای آخر تاریخ، نه فقط برای بعدش. روایت ها رو میخونید، اون دنیا هم صحبت امام حسینه، میگه در بهش باز کردن دارن صداشو میکنن نمیان، بهشتی که اینقدر جذابیت داره یه باشید بیاید تو، نمیان. بعد روایت میگه سرشون گرمه به ذکر ابا عبدالله، چون حقیقتشو میبینن. و نگاه کن ما الان حقیقت اینا نمیفهم، ببین قلبمون میکشه سمت امام حسینا اما نمیدونیم این گریه امام حسین اون طرف یعنی چی. بذار مثال برات بزنم تو متوجه بشی. فکر کن من مثال خوبیه چه بار هم زدم اما مجبورم برای اینکه بحثم پیش بره بگم. ببین الان شما اگه بتونی بری با یه جنین صحبت کنی بهش بگی آقا این پایی که داری چیه، چه جوری باید به این بفهمونی، بلکن پارم متوجه نمیشه بهتر ساخت چشمشو بگی، بگی نگاه کن ببین جنین محترم این چشمات خیلی خوبه. میگه چیا رو میگی؟ میگه اینا. میگه چی هست اینا راستی؟ بر خودم سوالیه، هیچ به دردم نمیخوره، تاریک من از اونجا ظلماته. میگه ببین قراره با این رنگا رو ببینیم. میگه رنگ چیه دیگه؟ اون کسی که شما به نابینای مادرزاد، به کور مادرزاد هیچ وقت نمیتونی بگی رنگ یعنی چی. میگه بعضی چیزا قرمز، میگه قرمز یعنی چی؟ رنگاش برام بگو یعنی چی آخه. بیا در مورد اون جنی بگو ببین قراره به دنیا بیا زیبایی‌های هستی و طبیعت رو ببینیم. یه چرت و پرت چرا میگی؟ کدوم دنیا؟ که اونور برگشته؟ اینا آخونده درست کردم. اما تو باید از این چشا داشته باشی که این دنیا راحت تر باشی، از این پاها باید داشت. اونجا به درد نمیخورا. ما هم نمیفهمیم اشک امام حسین آقا چرا باید همه گناه هم گندز بال مگس باشه و گناه ها تو میشوریم، یعنی چی؟ یعنی چون دونه دست تو میگیره چی کار میکنه؟ یه کشش روحی ما رو نگه داشته، کشش فطری نگه هم داشته، اما هنون نمیفهم یعنی چی. آم یا بهترین و لذت بخشترین نعمات بهشتی لبخند امیرالمومنین اون طرف، یعنی چی؟ خب امیران ما اینجا هم میخندید یا میدیدن دیگه رو کشتنشن. آره تو دوران جنینی دیدید. این یعنی چی اون طرف؟ مثلا ادامه داره، حیات ادامه داره. حالا تالوت و جالوت و اون قصاش میخوان یه بنی اسرائیلی تهش میخواد یه حکومت حضرت داوود بشه. خیلی مهمه ها، باید آزمون پس بدن. اگر بخوای بر کل هستی اثر بذاری، بخوای بر کل مسیر تاریخ اثر بذاری، بخوای تا ابد حق و باطل از هم جدا کنی، چه آزمونایی میخواد و چه آدمایی میخواد و چقدر خوب یاران و چقدر بد دشمنان. نه عادی نمیتونم. قوم موسی نفهمیدن برای چی، فکر موسی اومده ما را دست فرعون نجات بده. فهمشون این بودا. واسه فهم ببین چی میگم. اینا راه انداخت گفت بریم سمت ارض موعود، میریم اونجا آقا سرزمین خودمونه، اینجوری میکنیم، اونجوری حکومت تشکیل میدیم. میخواست کار تمدنی انجام بده حضرت موسی هم، منتها با یه مش آدم غیر متمدن رفتن. خب تورا بودن دیگه، حالا اردو میری دیگه، تورا تنمایی بهت میدن. حالا تورا بودن بهشون من و سلوا میادیم، بلدرچینا میادن از آسمون خودشون اینجوری تقدیم میکردن به اینا، میگرفتنشون میخوردنشون سر میدن میپختن و ترنجبینم از تو این خارای گیاه میچیدن، اله مغذی و مقوی هم از دیگه، شیرینه مثل شربت میخوردن. من نبس سلوایت اونم بلدرچین و ترنجبین بود. بگذر بعد یه خوری که گذاشتن دیگه، بالاخره شما هم یه هفتهتون چلو کباب بدن قاطی میکنی. قاطی کردن اومدن گفتن یا موسی رسول به از قلتم یا موسی. و این وقتی که گفتید به موسی، گفتید آی موسی لن نصبر الله تعالی، لن تو عربی یعنی تا ابد عمرن، یعنی عمرن خودم. گفت ببین اگه دیگه هر کاری کنیم ما الله تعامن باید، ما دیگه از اونا بلدچی نمیخوایم دیگه، پوکیدیم انقدر بلدچی خوردیم. بابا فد اولنا رب، بابا ردیف کن خدا یخرج لنا از زیر زمین برای ما خارج کنه که این بلا اسوار بنداز بزن زمین، سیب زمینی پیاز در بیاد. بابا مردیم ما، دلمون لک زده برای سیب زمینی پیاز. و اسوار بر کی نگردشتی؟ یخرج لنا من متون بتل ارض من بغلها و قصاها و فمها و عدسها و بصل. وای سبزی، خیار، سیر، عدس، پیاز، اینا ردیف کن اینا رو دیگه. پاسخ حضرت موسی چی خواستن؟ سیب زمینی پیاز خواستن. بعد جالبه اینا خیلی جماعت پدر سوخته هست، جاهایی که خدا قراره بهشون حال بده خدای ما میشد، جایی که کاری میخواستن ردیف کنن مثلا اینجا میشون خدات. این خیلی مهمه ها. یه بنده خدای مؤسسه میاد خیلی هم زحمت میکشید، یه روز به یکی از بچه‌هاش گفتم این تو مؤسسه نمیمونه. گفت چرا بابا اینقدر زحمت میشه؟ گفتم این نمیمونه. گفت چرا؟ گفتم دقت کردی؟ میگه دفترتون. میگه که دفترتون این اگه از ماست چرا میگه دفترمون نمونده؟ دست خدا آدم نیست، ناخودآگاه اینا درونش میریزه بیرون. اینا هم دقت کنید، مثلا جایی که می‌خواست جمع شه گفت آقا فسب انت و رب، برو با خدات با هم دیگه برید. خدات والا مثلا خدا شما نیست، خدا شما نبود شما رو نجات داد از دریا ردتون کرد؟ پاسخ حضرت موسی خیلی جالبه، یه قال پاسخ داد، جواب داد اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، پسترین رو با بهترین داری عوض می‌کنی. اهبتو مصر، یه گم شید برید توی شهری، یکیش هم خود مصر، مصر یعنی شهر. سیب زمینی پیاز میخواد؟ تو مصر داشتی سیب زمینی پیاز که؟ من دارم به شما میگم بریم حکومت خدا تشکیل بدیم. قوم برگزیده ایم ما، قوم برگزیده بودن اون موقع ها، منتها فعل ماضیه. شما رسالت بر دوشتونه، میخواد تاریخ سازی کنید، برای یه ابدیت میخواد کار انجام بدید، خجالت نمیکشید؟ شما سیب زمینی پیاز میکنی؟ اه به تو مصر فان لکم ما سالت، این چیزا که میخواد اونجا هست، برید توی شهر بیگت پیدا کن. ناراحت شد حضرت موسی، ببین چی می بعد خدا چیکارشون کرد. و ضربت علیهم الذل والمسکنه، مهر ذلت و بدبختی رو پیشونه اینا دیدن، هنوز که هنوز آوارن. 3300 سال گذشته کشتن خودشون، هم جمع شدن توی رژیم صهیونیستی، هنوزم که هنوز اون چه دعوایی دارن برای ارتباط برقرار کردن با یک کشور عربی، ببین چه بلای سرشون اومده. کشتن خودشون، الان دور تا دارشون دیوارهای حائل کشیدن. عرض رژیم صهیونیستی کران باختری به دریای مدیترانه 17 کیلومتر رو زمین، 15 کیلومتر مستقیم، 14 کیلومتر مستقیم. فکر کن عرض یک کشور 14 کیلومتر باشه. اینه که ما میگیم آقا بری شنا یاد بگیر، شنا نه، هولشون بدی ریختن تو دریا. می‌بینید؟ و هر کاری هم میکنن به بدی مشهورن تو دنیا. میگه من مهر زدم به اینا. فکر کردی الکی من میگه رسالتی رو بر عهده میگه میریم داداش با هم، بعد شرمنده ما بابا هر معامله می نویسن والله هزینه فسخ میذارم واسش، بعدا نزنی زیرش. میگه اومدی با من خدا داری معامله میکنی بعد میخوای هزینه فسخ نذارم. مردم ایران میخوان بدونم جایگاه تاریخی خودشون رو فهمیدن. انقلاب یعنی مثلا چیکار کنیم؟ شاه بندازیم بیرون. همین. آقا چرا میخوای انقلاب کنی؟ یه زن شاه کلش لخته خیلی بده، باید انقلاب کنیم. باید فهمشون از انقلاب این بوده دیگه. یا نه، میخوام بیا بکاره عجیب غریب کنم، چون بیا میگم نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. تا آخر عرایزم این خیلی هم مهمه، میخوام دقت کنید. تا قبل از رنسانس در اروپا بندگی بود، یعنی کلیسا حاکم بود، میگه بندگی تو کن گور پدر دنیا، راهباشون ازدواج نمیکردن، میل جنسی میل خدادادی رو سرکوب میکردن، زدن تو گوشت اینورم بگی قدرت رو سرکوب میکردن، اشتباه بود. بعد از رنسانس گفتن آقا گور پدر بندگی، فقط زندگی، چسبیدن به زندگی. میدونی جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ جمهوری اسلامی گفته که نه، هر جفتتون دارید اشتباه میکنید. کدوم یکی؟ هر جفت. بندگی در کنار زندگی و زندگی در کنار بندگی و زندگی برای بندگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره. آقا کرونا اومده بریم دکتر یا بریم حرم حضرت معصومه؟ دوتوش. یعنی به حضرت معصومه توسل کنیم یا بریم دکتر؟ هر دوتوش. چرا؟ چون پزشک رفتن بخش از دین منه. شما خیلی غلط میکنید اینا رو اصلا تفکیک میکنید. تو که اینو تفکیک میکنی عقب مونده ای، دین ما رو نمیزنی، حرف دین ما رو نمیزنی، نه از واسه ما دنیا میخوای، منتها فقط گیر دنیا نمیمونی. یه دفعه فقط گیر آخرت موندن، زدن تو کار همین درویشی گری، یه دفعه فقط چسبن به دنیا و اینا مشتوم. هر دوتاش با هم کی گفته؟ از قضا همین حکومت دینی که حرم امام رضا توصیه میکنه، شبان صلوات خاصه امام رضا میذاره، الهی اعظم الولا میذاره، همین حکومت رفتن به حرم امام رضا رو ممنوع میکنه. چرا؟ این موجب گسترش بیماری میشه. عقل اینو میگه. خطر اصلی جمهوری اسلامی برای اینا که اینجوری به ما حمله میکنه همینه. خدا شد شما اون موقع از مسئولیتون گفتون شما اشتباه میکنید. چی گفت آقا؟ قدرت رو باید استفاده کرد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قدرت رو به رسمیت میشناسیم، اون از آن خداست. شهوت هم به رسمیت میشناسیم. برید یه دینی پیدا کن مثل اسلام اونقدر ساده گرفته بشه ازدواج. از این ورم الان میگیم آی آقا قدرت رو اینجوری بدون افسار همینجوری داری استفاده میکنی، جنگ جهانی اول دوم راه انداختی، نه اشتباه. آقا یه شهوت رو رها کردی ول کردی مثل حیوان داری زندگی میکنی، اشتباه. ما نه قراره تشنگی بکشیم نه از جوب آب بخوریم، آب تمیز بخوریم. اینه. حالا اون کسایی که اومدن انقلاب کردن تو این جایگاه تاریخ خودشون دارن، میخوام بگم یاران ابا عبدالله فهمیدن قراره یک کاری کنن برای کل هستی. اگه همین یه درس رو از کربلا بگیریم برای تمام جد و آبا بعد و قبل و همه کسا کارمون بستیم. وقت گذشت، من بقیه عرایزم میذارم فردا انشالله صحبت میکنم. تجلیل در فرج خطبه حالا میکنم از صاحب زمان. استفاده کنیم از مدعای برادر عزیزمون به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.